بکنی باید با تقوا باشه، برای رضای خدا باشه، برای رضای خدا باشه و برای اینکه بتونید مشکلی رو از جامعه حل بکنید. چون بعضی وقتا تقوا رو ما فردی تصور میکنیم، این غلطه. تقوا داشتن یعنی اینکه باید مشکلی حل بشه، شما وقف میکنید برای اینکه معذرت میخوام سیری رو سیرتر بکنید، ثروتمندی رو ثروتمندتر بکنید. و این خطاست. باید بگردیم ببینیم این وقفی که ما میخواییم انجام بدیم گرهی رو از جامعه اسلامی باز بکنه و برطرف بکنه. اگر این بود ارزشمنده، بعد میفهمد و صدق بالحسنا، پس اون کسانی که بخشش میکنن با تقوا هم هستن و تصدیق میکنن اون کار زیبا و نیکو رو، فسن و یسر حول یسرا، این نکته عجیب، به زودی به آسایش و سادگی دست پیدا میکنن. پس این یه نکته عجیبیه. بعضی وقتا بعضیا وقف نمیکنن. چرا؟ چون فکر میکنن خودشون دچار مشکل میشن. میگم بالاخره یه روز مبادایی هست، این مال رو نگه داریم برای روز مبادامون. خب اگه من الان ببخشمش ممکنه تو اون روز مبادا گرفتار بشم. این قرآن کریم میفهمد این گونه نیست. تو وقتی وقف میکنی مطمئن باشید دستت بازتر میشه، سختی ها برطرف میشه، اصلا به روز مبادا مبتلا نمیشی.
یعنی باید اول اون توکل رو داشته باشه، این نگرانی نسبت به آینده و پیش رو آتی رو پشت سر گذاشته باشیم، بگیم حساب و کتاب با خداوند متعاله که دلمون رو چشممون رو سیر بکنه که بتونیم اون چیزی رو که در حال حاضر داریم رو وقف بکنیم.
انصافا همینطوری که میفرمایید و واقعا هم با این تفکره که ما میتونیم به یک زندگی ساده دست پیدا بکنیم. من اگر وقت دارم میخوام 3 تا جمله بگم، خیلی بفهم، عجیبه. بفهم. ببینید بزرگواران، ما حضرت زهرا رو الگوی خودمون میدونیم. حضرت زهرا سختگیری تو زندگیشون نداشتن. و بعضی وقت ما الان تصور ممکنه بکنیم، شما فرمودید باغ‌های هفتگانه رو بخشیدن، این همه اموالی که پیامبر خدا در اختیارشون قرار دادن بخشیدن، حتی اون فدکی که ملک تلق خودشون بود باز هم از منافعش میبخشیدن و برای خودشون اصلا. شاید بعضی تصور ما خیلی سختگیریه، شاید اینطوری باید میخوایم بگیم که نه. ببینید بزرگواران، اساسا مکتب اسلام مکتب ساده است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اراده کرده بر ما سادگی رو، اراده سختی نکرده بر ما. پس الگوهای ما هم این گونه عمل کردن. چون بعضیا الان میگن آقا سخته، ما چطوری بخوایم از مالمون بگذریم؟ ما یه باقی تونستیم با بدبختی 30 سال کار بکنیم، مثلا یه پسندازی جمع کنیم، یه باقی یه باغچه‌ای بخریم، حالا من بیام برم اینو وقفش بکنم؟ سخته. میخوام عرض کنم نه، واقعش اینطوری نیست. حضرت زهرا میگه سخت نیست، به راحتی میتونی ازش چشم بپوشی تا به سادگی واقعی دست پیدا بکنی، همون چیزی که خداوند عالم میخواد. شیطان میاد وسوسه گری میکنه، میگه نه آقا سخته. عبارت دوم اینه، آیه شریفه دوم اینه. خب اولش این شد که اصلا تو اسلام سختی نیست، همه سادگی. حالا شیطان وسوسه کرد گفت سخته. بله. قرآن کریم میفهمد ان مع العسر یسرا. تو فکر میکنی سخته، باشه، ما در دل این سختی، در کنار این سختی سادگی رو قرار داریم. پس اینم مطلب دوم. حالا ممکنه یه وقتی ما عبارت سوم که عبارت عجیبی است، بله، ممکنه ما فکر کنیم بگیم نه آقا واقعا سخته، امکان نداره، چه سادگی ما تو این هست، من خودم اموالم رو بدم گرفتار بشم محتاج بشم. تصور رو دارم از وعده های شیطانی اینه دیگه، بعد فردا دستام پیش دیگران دراز کنم، این خیلی سخته، امکان نداره. خداوند عالم میفهمد بعد از این سختی حداقلش اینه، ما بعد از این سختی سادگی رو برای شما قرار میدیم. یجعل الله بعد عسر یسرا. بعد از هر سختی آسانی هست. وقف کردن امر سختی نیست، یک آسان است. حضرت زهرا بخشید، فهرست اموال حضرت زهرا مشخص، همه رو هم در راه خدا میبخشید. دو، فکر کردید سخته، نگران نباشید، در دل این سختی آسانی است. اگرم تصور بکنید امروز به سختی میافتید، مطمئن باشید فردای روشن و ساده‌ای داریم، قطعا، به شرطی که بتونیم گام به گام پشت سر حضرت زهرا سلام الله علیها و خوبان عالم حرکت
برداریم. و وعده محقق خداوند هست و تکمیل فرمایشات شما حاج آقای صادقی، اینکه خداوند دو بار گفته فإن مع العسر یسرا، دو بار گفته. شاید سختی که حالا اشاره داشتین که اصلا سختی نداره وقف، یک بار بهش اشاره شده، ولی اینکه دو بار گفته، یک تأکیدی، یک الزامی رو داره اشاره میکنه با زبانی که شاید ما باید بیشتر متوجه اون باشیم. سپاسگزاریم، باز هم در مجال دیگر با شما همراه خواهیم بود. شما شنونده برنامه مادر بهشت هستید، ویژه برنامه ایام سوگواری و شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها از شبکه رادیویی اقتصاد.
حیف از مهربانی تو که همسایه تیر دلی اهل مدینه شد. حیف از زلالی نگاهت که از سنگ دلی نامرد مردمان آزاده شد. و حیف از دستان رنجوری که در نیمه شب سجاده ها برای این مردم نامرد به دعا بلند شد. حیف از چون تو ریحانی که به دست چون اینان مردمی پرورد شد. حیف از تو بانو، و زمانه تا ابد خواهد سوخت از این داغ.
تو نور عالمی ای جان 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 زهرا، یگان زهره زهرای آسمان زهرا.
نور عالمی و کلبه گلینه علی، گرفته عطر حضور تو را بمان زهرا. تو نور عالمی و کلبه گلینه علی، گرفته عطر حضور تو را بمان زهرا.
باز هم همراه میشیم با حجت الاسلام احمد صادقی، نویسنده و پژوهشگر مذهبی که با برنامه مادر بهشت از رادیو اقتصاد همراه هستند. حاج آقا، در این لحظه بریم به سراغ آثار اقتصادی و اجتماعی وقف در جامعه، و قبل از اینکه فرمایشاتتون رو بشنویم و شروع بکنیم، بگم که همین هست که شاید در تقویم رسمی کشورمون نگاه که میاندازیم دهه‌ای رو به نام دهه وقف نامگذاری کردن. شاید یک تلنگر، یک یادآوریه که در این دهه بیش از هر زمان دیگری آثار و برکات وقف در جامعه اسلامی اقتصادی کشورمون دیده بشه.
مطلبی که شما میفهمید از آثار و منافعش، ببینید اصلی ترین و مهمترینش، من دلم میخواد خیلی صریح و شفاف بگم، چون خیلی ها ممکنه اینو در پس پرده قرارش میدن، یه حجابی دور این مفهوم میکشن، نگرانی براشون حاصل میشه که اگر این رو بگن شاید مردم به سمت وقف حرکت نمیکنن. اون موضوع اینه، این که این اموال ثمراتش در اختیار چه کسانی قرار بگیره یک بحث بسیار مهمی است، اما از اون مهمتر اینکه این اموال در اختیار چه کسی قرار بگیرد مهمتره. من یه مالی دارم، یه زمینی رو دارم، یک باقی رو دارم، یه وقتی میگم آقا وقف کردم ثمرات و میوه های این مثلا باغ برسه به سادات فقیر مثلا فلان شهر، این خیلی مهمه، این درست خوب. مهمتر از این اینه که این باغ رو در اختیار چه کسی باید قرار بدم که او اداره کننده این موقوفه من باشد. من نکته مهم اینه، ما بعضی وقتا وقف رو میکنیم حواسمون نیست در اختیار چه کسی اینو، این آدم باید انسان متدینی باشه، این باید انسان با تقوایی باشه، باید مدیر باشه، باید شجاع باشه، بتونه از اموالی که به عنوان وقت در اختیارش حفاظت و حراست بکنه. من عذرخواهی میکنم، اون چیزی که امروز موقوفات ما از اون جانب داره مورد صدمه قرار میگیره متولیان نااهله، یه بخشش اینه. من مالی رو دارم در اختیار فرزندم قرار دادم، گفتم تو این اموال من رو اداره کن، منافعش رو بده برای مثلا فرض بفرمایید عزاداری سید الشهدا علیه السلام. خب اما این فرزند من عذرخواهی میکنم مثلا نااهله، این آدم مقید به احکام دین نیست، این فردا همین مال رو برای خودش چپاول میکنه، میگه مال پدرم بود به من داد، در اختیار من نمه. میخوام بگم مهمتر از این که
متولی
خیلی مهم
اداره کنندش.
حضرت زهرا اینو تو چندین جا تو وصیت‌نامه هاشون مشخص کرده. ببینید همین موردی که برای هیتان و سبع عرض کردیم خیلی مطلب مهمی. ببین میگه در اختیار امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، یعنی یک کسی است که امینه، مورد اعتماده، این رو حفاظت میکنه ازش. بعدش هم برسه به امام حسن. ببین نه اینکه این شوهر منه ها، نه اینکه این فرزند منه، به عنوان امین و امانتدار. بزرگواران از حضرت زهرا یاد بگیریم، وقف که میکنیم این موقوفه من در اختیار اهلش قرار بگیره، مدیریت رو بسپاریم به شایستگان، به مؤمنین، به بزرگان از دین. اتفاقا جالب است اینجا بدونیم اونجاهایی که موقوفات حفظ شده، نگاه که میکنیم اینه در اختیار انسانهای با تقوا و شایسته
اهلش،
اما اونجایی که در اختیار انسانهای نااهل قرار گرفته متاسفانه مشکلات فراوانی ایجاد شده. من عذرخواهی میکنم بعد بگم کسی از دنیا رفته، مثلا مسجدی رو ساخته،
بله،
اداره این مسجد رو در اختیار فرزندش قرار داده که در اختیار مؤمنین قرار بگیره، مؤمنین در اینجا عبادت بکنن، کارهایی که مربوط به مسجد هست در اونجا انجام بشه،
و از فرد فرزند نااهل
و متاسفانه خیلی راحت میاد زنجیر به دست میگیره، در مسجد رو میبینه مال منه، من میخوام، من ادارش با منه. خب چرا این اتفاق میفته؟ میخوام بگم مراقب باشیم اموالمون رو، مدیریتش رو بسپاریم به انسانهای شایسته تا اون وقت ثمرات ادامه داشته باشه.
ادامه
و الا به یه نسل و به یک فردی ممکنه خدای نکرده تمام بشه و شما نتونید بهره‌مند بشید برای زمانهای طولانی. ما موقوفاتی داریم که مال 1000 سال قبل، 1400 سال قبل، همین موقوفات حضرت زهرا سلام هنوز هم تو مدینه هست، بخشیش لااقل حفظ شده، اگرچه که متاسفانه به خاطر اون تسلط این وهابیت خبیث، خب این منافعش به دست فقرا و شیعیان اون چیزی که نیت واقف بود نمیرسه، اما الحمدلله هنوز اون بخشش حفظ شده که باید انشالله از زیر یوغ این حکومت طاغوتی در بیاد و در اختیار اون نیت واقف انشالله قرار بگیره.
یکی از آثار مهم وقف محدود کردن زیاده خواهی ها در جامعه است. در واقع با گسترش فرهنگ وقف، دنیا دوستی و مصرفگرایی کمرنگ و کمرنگتر میشه. وقف با توزیع دوباره درآمد بین افراد جامعه، جامعه رو به سمت توازن اجتماعی هدایت میکنه. در واقع اگرچه وقف و صدقه و انفاق بیشتر به عنوان امور اخلاقی شناخته شدند، اما در عمل تأثیر بسزایی در تأمین عدالت اجتماعی دارند و جامعه را از بی‌عدالتی‌ها و شکاف‌های طبقاتی دور می‌کنند. یکی از جاهایی که وقف میتونه به طور فعال وارد عمل بشه و موانع سعادت جامعه رو از میان برداره و باعث به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان بشه، از بین بردن محور فقر و محرومیت زداییه. در واقع اولین انگیزه واقفان برای انجام این عمل الهی نابودی فقر و محرومیت از جامعه است. لحظات پایانی برنامه مادر بهشت رو سپری میکنیم. حاج آقا دوست دارم که یک جمع‌بندی در این لحظات داشته باشید، نگاهی تکمیلی داشته باشین به آنچه که رد و بدل شد بین ما در این گپ و گفت و اگر صحبت خاصی باقی مونده.
خواهش میکنم اضافه بکنم به اون منافعی که شما بزرگوار بیان فرمودید و به صحت و درستیش هم بنده اذعان دارم، میخوام عرض بکنم از مهمترین آثار وقف مبارزه با طاغوت و تقویت جبهه حقه. ببینید ما اموال رو باید در اختیار کسانی قرار بدیم که سفارایی جدی در برابر دشمنان ما دارن. اگر این جبهه حق از نظر مالی، از نظر امکانات ضعیف باشن، خب نمیتونن مبارزه جدی با جبهه باطل و شیطانی داشته باشن. یکی از موقوفات حضرت زهرا سلام الله علیها مشربه ام ابراهیمه.
بله.
تو نقل‌ها داریم که حضرت ماریه قبطیه همسر پیامبر گرامی اسلام فرزندشون ابراهیم رو در این نقطه متولد کردن. اینجا باغهایی بودند که در اختیار یک عالم دانشمند یهودی مربوط به قبیله بنی نظیر بود. اما این انسان فرهیخته و دانشمند و به دور از هوا و هوس، وقتی به پیامبر گرامی اسلام گروید و اسلام رو انتخاب کرد به نام مخریق، این باغ ها مال او بود. تمام این باغ‌ها رو در اختیار نبی مکرم اسلام قرار داد و عرض کرد که یا رسول الله، هر چه که شما صلاح می‌دانید در خصوص این باغ‌ها تصمیم گیری بکنید. خب تصمیم پیامبر خدا هم مبنی بر این بود که اینها رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدن و حضرت زهرا هم اینها رو وقف کردن. پس مهمترین آثار وقف اینه، بزرگواران حواسمون باشه جبهه حق رو با اموالمون تقویت بکنیم تا دشمنان نتونن فرزندان ما، نسل ما، ناموس ما رو خدای نکرده دچار انحراف و دچار ضلالت و گمراهی بکنن. این خیلی مطلب مهمی است. اگرچه که بله فقر زدائی، مبارزه با تجمل زدگی و تجمل گرایی هم از آثار وقفه، و اینکه اساسا مال ما ظاهرش اینجا ما میگیم حبس مال، اما حبس نیست، این در اختیار همه قرار میگیره در زمانهای طولانی و میتونید از آثار مادی، معنوی، دنیوی و اخروی اون انشالله بهره مند بشید.
سپاسگزارم از همراهیتون، اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین و با برنامه مادر بهشت همراه بودین. یک بار دیگر این ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. درود بر شما، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، التماس دعا دارم.
بدرود، خدا نگهدارت.
شفاعتم کن بانو، شفاعتم کن که التهاب دنیا و نیازهایش از صراط مستقیم دورم نکند. شفاعتم کن همین امروز، شفاعتم کن که فرصت کوتاه دنیا را جز به مسیر پرنورت نباید گذران. باید فهمید جان دادن مادری برای فهماندن حقیقت به نسلش یعنی چه. باید فهمید نور جاری در جهان را نمیتوان ندیده گرفت. حتی اگر چشمانت را ببندی این نور حقیقتش را فریاد میزند. لالای مادرانت را این بار برای بیدار کردن من بخوان بانو، بخوان.
ای مهر شکوفا شده در حنجره آب، سرسبز ترین دامن در وسعت باغر، بشکوه ترین اسبه توحید و بنایت، هر چشمه اوصاف تو شد جاری کوثر. جان چیست که در سوگ تو ماتم زده باشد، وقتی که جهان در غم تو غم زده باشد.
و سپاس ویژه از شما شنونده عزیز شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه مادر بهشت که همراه بودید با این ویژه برنامه در سال روز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
تمام درد من از این غم است بانو جان، که هرچه از تو بگویم کم است بانو جان. چه دور مانده ام از آفتاب چشمانت، بگیر دست مرا، سردم است بانو جان.
یا Oh.
آزای دل برا که دلم بیقرار تو جام بر لب آمده در انتظار تو در دست این خمار غم هیچ چاره نیست در دست این خمار غم نیست جز باده ای که در قدح غمگسار تو
Thank you.
عیسای سب کن که برای به کام دل عیسای سب کن که برای به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست
اقتصاد. راه های ارتباطی ما با شما 22-65-25-25. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یاد تو بر شیشه ی دل یک سر سنگ میزند، بر تن تار و پود من عشق تو چنگ میزند، بر لب این پنجره خواب به آرزو گذشت. کجای کار من پیش تو لنگ میزند؟
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر، همچنان همراهتون هستیم از تهران پخش